ما دلیلش نمیدونیم، ولی چون شاعر فرمودن قبول کنیم اینا چطور میتونیم رد
کنیم؟ عرض کنم
شاعر تو غیر عبادت هم تعبد داره،
داره ولی کمه. خب خیلی کمه، همین به خاطر بالاخره تردید داریم ما دیگه، چون تردید داریم بالاخره تو موارد تردید اگر بخوایم اون مشکوک رو حملش بکنیم، حمله بر غالب بکنیم، حمله بر نادر میکنیم، حمله بر نادر نمیکنه، حمله بر غالب میکنه. خب غالبش اینه که تو امور معاملی مسئله تعبدی نیست، مسئله پشتش ما میتونیم علت براش درست کنیم، میتونیم تحلیل براش درست بکنیم، غالبا اینطوره. خب قلیلا نادرا پیش میاد که ما حکمتش رو ندونیم و این چیز تعبد محض باشه. مثلا مثل حرمت ربا، حرمت ربا یه تعبد محضه، ما نمیدونیم واقعا حکمتش چیه. خب بابا خب برنج نامرغوب دارم میدم، برنج مرغوب دارم میگیرم، خب اون بهتره، خب اون بهتره، ارزشش بیشتره، چرا باید من مساوی بدم؟ خب حکمتش نمیدونیم چیه واقعا، با هیچ قاعده هم نمیتونیم درست کنیم، اتفاقا خلاف سنجش عقل هم هست. عقل دست هر عاقلی بده میگه چی؟ میگه شما که برنج نامرغوب داری میدی در مقابل مرغوب خوبی با بیشتر بده. ولی شاره چیکار میکنه؟ شاره اینجا تعبد محضه که چون من میگم میخوام ببینم کی حرف منو گوش میده. خب تعبد محض صرف. خب اینجا هیچ اشکالی نداره، علت به اون به معنا بحث ملاک مصلحت مفسده این
است. زندگی ما مثلا داره با اون بهتر پیش میره، ما
نمیدونیم. حالا امکان داره، امکان داره اونم باشه، ولی خب ببینید یه بحثی هست که میگن احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است، یعنی این متعلقات احکامی افعال ما که حالا شارع امر بهش کرده یا نهی ازش کرده به صرف نظر از شرع خودش بی حد نفسی مصالح و مفاسدی هست که به اعتبار اونها شارع امر نهی میکنه. ولی خب بعضی از بزرگان توی مناقشه کردن گفتن امکان داره توی موردی هیچ مصلحتی هم نباشه شارع الزام کنه، توی موردی هیچ مفسده هم نباشه شارع چیکار کنه؟ تحریم میکنه. خب برای چی؟ برای اینکه بله، برای اینکه شارع میخواد ببینه کی بنده است، کی حرف میزنه. بله ببین مصلحت یه وقت از مصلحت در متعلق امر و نهی، مشروع میگم مصلحت باید در متعلقات باشه، بعضیا میگن کافی است که مصلحت در اصل جعل باشه ولو در متعلق مصلحت نباشه. این هر فرقی که تو همین نسلای جدید دارن میزنن
که مصلحت در جعل هم کافیه،
یادم نمیاد آخون این چرخی داشته باشه مصلحت در جهل کافی باشه. روزه نمید شهید صدر این رو داره، حالا استاد ما آقای مدری خدمت شما میرفتیم این حرف رو داشت، آقای علی دوست این حرف رو داشت، ولی از آخون دو شیخ اینا یا اینا آقای علی دوست این حرف رو میزنن. آره. آره که لازم نیست که حتما متعلقات احکام داره این مصلحت مصلحت داره، خود اصل جهل هم اگه مصلحت داشته باشه کافیه. خب بیاید اینجا یه خوردم مکاسب بخونیم. عرضم محضرتون که بسم الله الرحمن الرحیم مجددن. بله دوستان آنلاین اونم هستن، آقای رضاپور و آقای سهیلی و آقای زینعلی. نجفی نیست آقای نجفی، اگه هستی اعلام وجود کن، ولی نیست ظاهرا. زنگ قبلی هم نبود، ندیدمش. نه نیست. چهار تا آنلاین داریم، یکی مدرسه شماره یکه، یکی هم سید علی سهیلیه، یکی هم رضا پوره، یکی هم آقای زینعلیه. بله خب عرضم به حضورتون که این چیزمون هم که دوربینمون هم که کار نمی کنه. خب بیاد اینجا، شیخ همه این حرفا رو زدن ولی یه دفعه ای والانصاف میگم شیخ عدله خمسه داره دیگه، من عدله اربعه دارم، شیخ عدله خمسه داره، دلیل پنجمش انصافه. والانصافه، ببینید قبل از والانصاف شیخ طبق قاعده و ضابطه کارو تمام کرد. تو والانصاف به قول استاد ما آقای علی دوست، تو والانصاف شیخ میاد به اون بحث تراکم ظنون میپردازه که درسته که علل قاعده ما به اون نتیجه رسیدیم، ولی اگر خلاصه ظنونی که در مسئله مطرح است کنار هم بذاریم، گاهی اوقات اون نظر اولی ما رو چیکار میکنه؟ خراب میکنه و مجبوریم تنازل بکنیم از اون حرف اصلیمون، حرف اولمون. بل انصاف ان المساله لا تخلو عن اشکال، مسئله مشتبهه، اینقدر روشن هم نیست. حالا وجهش چیه؟ وجهش رو میگن. من حیث و ظاهر روایات البعیدت عن تقیید، ظاهر روایات که بعید از تقییده. چرا بعید از تقییده؟ از دو جهت پای تحت نوشتن. یک، خود روایات قصور داره از تقیید. چرا؟ چون آبی از تقییده، با همون توضیحی که دادن. دو، مقیدمون قاصر از تقیید زدن. چرا؟ چون ضعیفه. من حیث و ظاهر روایات، که ظهور روایات در چیه؟ در مطلقه، یعنی چه تحت از سقف باشه چه تحت از سما باشه، هیچ فرقی نمیکنه، هر دو جایزه. خب اطلاق داره که بعید از تقیید هم است. لعبا اها فی انفسها انها، چون فی انفسها عبا داره از تقیید با توضیحی که دادیم. و عبا المقید انها، مقید هم عبا داره از اینکه تقیید بزنه. مقید آره، مرسله مبسوط مقیدمون دیگه، به خاطر ضعفش. این از یه طرف. که نتیجه این چی میشه رفقا؟ نتیجه این میشه که احسنتون، تحت سقف اشکالی نداره. خب این یه طرفش. از اون طرف، و من حیث و شهرت المحققه، که شهرت عظیمه هم از اتفاقا این شهرت، هر که رو برید ببینید تو کتاباش داره این رو، از شیخ طوسی گرفته تا بقیه دره، همه دارن این رو، از متقدمین و متأخرین. خب من حیث و شهرت المحققه ول اتفاق المنقوله، اتفاق محکی که ابن عزیز گفتود لاخره در مسئله. خب حالا نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما تغییر بزنیم، بریم به طرف تغییر. خب در همچین فضایی میگن ولو رجع الى اصالت البر، طبیعتا اگر تغییر بزنیم نتیجه تغییر، ببخشید اگه تغییر بله بله اگر بگیم این روایات مربوط میشه به استصباح، مربوط میشه به استصباح تحت ال چی؟ تحت السما. خب مربوط به استصباح تحت السما و شامل استصباح تحت السقف نمیشه، طبیعتاً در مورد استصباح تحت السقف با چیکار کنیم؟ احسنتون، بخوایم براءت جاری کنیم در مورد استصباح تحت السقف، فرمان چی؟ ولو رجع الى اصالت البراءت این اذن، در این فضایی که روایات حالش اینطوره طبیعتاً آره دیگه، نه 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 دقت بکنید، اطلاق داریم، اطلاق حالا تعبیر اصالت البراءة اینجا
تساوات مثلا این دو تا دلیلی که
بله بله تعبیر اخذ به اطلاق رو مطرح نمی‌کنن اینجا. ببینید چرا تعبیر اخذ به اطلاق رو مطرح نمی‌کنن؟ اینا نکته داره، خوب دقت کنید این رو. ببینید الان ما یه روایت داریم مطلق، روایت دوم گفتن چی؟ یستس و یستس تحت است تمام، اینجا بود روایت مرسله اینطور بود دیگه، درسته؟ من بذارید این رو اصلاحش بکنم، تو حالت رو عکس گرفتی بفرستی؟ ببینید من اصلاحش بکنم، روایت توی مرسله مفصول اینجور بود یستس و هو یستس و هو بهی تحت سماعه، تحت سماعه چه حالا عبد. خب مفهومش هم اینه که استثبار تحت زلال جایز نیست دیگه، بله دون است دفعه هستن تو بله دون است دفعه هم سبتن داره به فهمون لای است دست بابو بهی تحت سماعه. خب اینطور، خب ارزان به منظرتون که ما رفقا اگر با این روایت بخوایم تغییر بزنیم اون اطلاق رو، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که یجوزو تو روایت یجوزو داره دیگه، یجوزو استصفا
تحت سماع
خب یجوزو استصفا تحت سماع، نتیجهش میشه روایت همون شوالی یجوزو استصفا تحت سماع میمونه تحت سماع. خب تحت سقف چی مورد سوالی که آیا تحت سقف استثبات جایز یا استثبات جایز نیست. حالا در مورد تحت سقف بخوای حکمش رو در بیاریم در فرض تغییر، باید به چی تمسک بکنیم؟ در فرض تغییر بله
رجوع و الهی همش ما مقدم قبول نداشته باشیم دیگه، اصول عملی و تمام زرده دیگه برقیه دیگه
سب کن. ببین ما یه وقت هست میگیم اکنون علما خب لا تکنم الفستاق من هم خب الفستاق من هم میخوام این براعته رو خوزی بدم خدمتتون ها. شیخ میگه ولو رجع الى اصالت البراعت هین ازن لم یکن الا بعیدن عن الاحتیاط و جرعتن الى مخالفت مشهور. اگر بخوایم در مورد استثناء تحت از سر رجوع به اصالت البراعه بکنیم بگیم چی؟ بگیم این حرمت نداره، رجوع به اصالت البراعه بکنیم و مخالفت با احتیاط بکنیم بله دیگه این هم خلاف احتیاطه، خلاف احتیاطه چون شبه شبه تحریمی است دیگه، شبه تحریمیه. امر این دائره بین چی بفرمایید؟ حرمت و جواز. خب بین تو شبه تحریمیه که امر دائره بین حرمت و جواز، احتیاط اقتضا میکنه چیکار بکنیم؟ اجتناب بکنیم دیگه. خب ما اگر بیایم برائت جاری کنیم خلاف احتیاطه، این یک. و ثانیا که شیخ ازش خیلی میترسه، جرأتون علی مخالفت المشهور، جرأت پیدا کردن بر مخالفت مشهوره. این دوتا اشکال رو داره، یکی خلاف احتیاط، یکم جرأت علی خلاف چیز. ولی خب این تعبیر اصالت البراءه شما این خورده توش
مثلا یه هم دارد اطلاعات کنار بذاریم هم اون مقایر کنار بذاریم ما چیکار کنیم نسبت به تنس و سوام قرار
اطلاعات که نمیشه کنار گذاشت که من حالا یه یادداشت اینجا نوشتم تو جزوه خودم، اینجور نوشتم که اینجا طبیعتا بله در صورتی که بله تقیید بزنیم نتیجهش این میشه که خب نتیجه تغییر میشه که ما به مرسله مقصود عمل کردیم دیگه.
اصلا برادر این
کو فکر کنم اصلا جدایی از فضل روایت مثلا یعنی ما بدون توجه به روایت الان یه لحظه اجازه بدید. عرض من اینه که طبق مرسله مقصود تخت از فقه جایز نیست. قول مشهور و مرسله مبسوط و اتفاق محکی تخت سقف جائز نیست. خب خب این تخت سقف جائز نیست. خب اگر این حرفو تغییر نپذیریم یعنی به اینا عمل نکنیم دیگه. خب این تعبیر اصالت البراءه جای اصالت الاطلاق اینجا، جای اصالت البراءه نیست. نه دیگه اطلاعاتی که کنار نمیذاریم سید بزرگ یار عزیز دل من، اطلاعاتی که کنار نمیذاریم. در مورد اطلاعات ما هیچ بحثی نداریم، قطعا اخبار مطلقه ای داریم که مطلقا گفته استثناء جائز، فرقم نگذاشته بین سقف و غیر سقف. خب اینجا الان ما قطعا میدونیم تحت سماش جائزه، تحت سقفش برای ما مشکوکه. خب اگر یه مخیده، اگه تقیید امکان داشت میگفتیم تحت سقف و مقید خارج شده. حالا که امکان نداره و تحت سقف هم مشمول اطلاقاته، شک داریم که آیا هنوز تو اطلاقات مونده یا نمونده، جای اساس الاطلاق جای اساس البراءه نیست که. بله توقفه. ولو رجع الى اساس البراءة. خب
جناب
خب این مبتنی بر اینه که هر دو تا دلیل اجتهادی که در مسئله داریم و هر دو رو بذاریم کنار، دو تا دلیل اجتهادی داریم در مورد استثناء تحت سقف. خوب اینو دقت کنید، در مورد استثناء تحت سقف دو تا دلیل اجتهادی داریم. یه دلیل اجتهادی اون مرسله مبسوطه که میگه تحت سقف جائز نیست، یه دلیل اجتهادی اون اطلاقات دوهم متعززه که میگه جائز هست. خب معناش اینه که ما تعارض بین این دوتا بندازیم. خب تعارض بین این دوتا بندازیم. اتفاقا درستش هم همینه، حاشیه که من نوشتم همینه، که ببینید اگر تقلید امکان نداشته باشه، اگر تقلید امکان داشت، بین دوتا روایت چی میشه؟ جمع عرفی میشه. ما مقید رو مقدم میکنیم و تو مطلقمون اون قسمتیش که خلاصه موضوعاً با مقید یکی است، مطلقمون از حجیت میفته. حالا تو مخصص متصل از ظهور و دلالت میفته. اینو قبلا براتون گفتم یه دفعه، یادتون باشه یا نگفتم. فرق مخصص متصل و مخصص منفصل چیه؟ تو مخصص متصل ظهور میشکنه، تو مخصص منفصل ظهور نمیشکنه، بلکه اون بخشی از ظهور که مربوط به خاص میشه از حجیت میفته. خب حالا این دقت هم داشته باشید. ببینید ما اگر تغییر میزدیم آقای عبداللهی چه اتفاقی میافتاد؟ اگر تغییر میزدیم اطلاق روایات استسبا نسبت به تحت سقف از حجیت میافتاد. خب و ما اخذ به چی میکردیم؟ اخذ به خاص میکردیم، مرسله مبسوط میکردیم که میگفت جائز نیست، اخذمون میکردیم. اطلاق جواز اون رو نمیگرفت، ولی اطلاق منع روایت مبسوط اون رو میگرفت. خب ولی حالا که نمیتونیم تغییر بزنیم دیگه، این جمع عرفی رو نمیتونیم انجام بدیم. جمع عرفی نتونیم انجام بدیم، این دوتا چی میکنن؟ تعارض میکنن. خوب دقت کنید این رو، تعارض میکنن. چی با چی تعارض میکنه؟ خبر مبسوط با اون بخش از مدلول اطلاقات که مربوط به همین موضوع میشه، تحت سقف میشه، این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن. ببین تو تقیید میگیم چی؟ این دوتا که با هم دیگه درگیر هستن، خاص رو بر مطلق مقدم کن، خاص رو بر عام مقدم کن. تو فضا هستید یا نه؟ ولی موقعی که تقیید امکان نداشته باشه، هیچ کدوم مقدم نمیشه بر دیگری. تعارضا تساقطا، مرجح هم که نداره هیچ کدومش به فرض مثال. تعارضا تساقطا، لذا ما میگیم که در مورد تحت سقف دلیل اجتهادی نداریم، چون دوتا دلیل اون رابطه تغییر بینشون نبود، جمع عرفی نشد بکنه، تساقط کردن. دلیل اجتهادی که نداریم اون وقت میگیم سراغ اصول عملیه. خب دوست من، تا دلیل اجتهادی نداشته باشیم که نمیتونیم بریم سراغ اصل عملی. که چرا نداریم؟ چرا نداریم؟ همین رو بگو به من، چرا نداریم؟
نه.
اگه نهی و ارشادی بگیریم که آقا، اگه نهی و ارشادی بگیریم که اصلا تعارض نیست بین روایات، یعنی قائل میشیم به این که مطلقا جائزه. خب مشکل شیخ انصاری اینه که عرضم به محضرتون، البته خب بله این حرفم حرف خوبیه. چی عبدالله؟
حالا خود مرحوم جناب شیخ داره اینو میگه تو آقا ما روایت مخالف رو جمع کردیم، بس گفتیم ارشادیه. حالا جناب شیخ اون روایت میگن که آقا مطلقا جایزه استعمال، درسته؟ بعد حالا میگه اگر که مطلقا جایز باشه یه مشکل داریم، اونم که آقا این استعمال دوم رو متنجه از تحت از سخت دو تا مشکل داره، و این از این دو مخالفت و مشکلی چیزی از این دیگه نمیخواد بگیم.
نه به کلمه اسرار البرار ما داریم گوش کار میکنیم عبدالله جان. این چیزی هم که آقای رضایی داره میگه لازمش اینه که شیخ میگه اساس الاطلاق جاری میکنه. آقای رضایی اگر ما
مقدر
داریم، مقدر چیه؟
راست ببینید که شما اگر میخواهید از ادله صرف نظر بکنید، چرا داره قابل توقف میشید؟ شما اساس البرار باز
بکنید. نه آقا شیخ با ادله که با چیز مشکل داشت دیگه، با روایت با تقیید مشکل داشت دیگه، یعنی مشکل ما با تقیید بود. خب مشکل ما با تقیید بود که اینجا تقیید امکان پذیر نیست. خب من به نظرم باید همین مسیری که من عرض کردم خدمتتون، چون اینجا تقیید امکان پذیر نیست، اگه تقیید امکان پذیر بود خب اینا بین دوتا دلیل جمع عرفی میشد. حالا که تقیید امکان پذیر نیست، خب لذا جمع عرفی دیگه بین این دو تا روایت نمیشه. در این حال که ما احتمال تغییر هم میدیم، خوب دقت کنید، احتمال تغییر هم میدیم، فل واقع به خاطر این مشهور فتوا دادن، احتمال تغییر هم میدید، ولی این ادله که الان دستمون هست اینا قبول تغییر نمی کنه. خب حالا که قبول تغییر نمی کنه جمع عرفی هم دیگه بینش نمیشه کرد، چون جمع عرفی بینش نمیشه اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، میرن سراغ اساس. بعد روش فکر بکنید، روش فکر کنید. میخوام بگم آقا ساده از کنارش رد نشید. اینجا الان سوال میگفتم با تحلیل کنیم متن رو، چرایی ها رو. اینجا جایی این بود که شیخ میگن اساس الاطلاق، عقد بکنیم به اطلاق اون مطلقات، ولی گفتن اساس البرابر. چی شیخ از اساس الاطلاق عدول کرد به اساس البرابر؟ بذار بخونم این چهار خط رو زشت دو صفحه تموم نکرده باشیم. ببینید میفرمایند که ثم ان العلامه فی المختلف، مرحوم علامه اومده یه حرف دیگری زده تو بحث استصفاء تحت السماء، اومده دیگران گفتن چی؟ گفتن تحت السقف جائز نیست، تحت السماء جائز هست. خب مطلق گفتن. مرحوم علامه تحت السقفش اومده تفصیل داده، تحت السقفی رو که مشهور گفتن جائز نیست، علامه هلی اومده تفصیل داده گفته دو حالت داره تحت السقف. یه وقت هست شما علم به تساقط اجزای دهنیه همراه دود دارید، یه وقت هست علم به این ندارید. اگر علم داشته باشید بفرمایید جائز نیست، ولی اگر علم نداشته باشید جائز هست. که طبیعتاً این حرف آیا دلیلی براش میشه پیدا کرد یا نه؟ شیخ میگن آقا دلیلی براش نمیشه پیدا کرد مگر اینکه بگیم تنجیس سقف حرامه. حالا تنجیس سقف حرام هست یا حرام نیست من دلیل نداره. ما چه دلیل داریم که تنجیس سقف حرام باشه؟ همون جمله که از قول استادمون نقل کردن برای شما، ما دلیلی نداریم که تنجیس سقف حرام باشه. بله ما کلمات این آقایونی که اومدن گفتن که استصفاء تحت السماء، استصواب تحت السماء باشه و تحت السقف نباشه و خلاصه گفتنم این حکم تعبدی هست، خب دلیل عرض کنم خدمتتون که بله اینا لازمه حرفشون اینه که چی؟ لازمه حرفشون اینه که تنجیس تحت السقف رو حرام میدونن. حالا لازمه حرفشون چرا این هست؟ بذاری من این دو سطر رو بخونم. ثم ان العلامه فی المختلفه بچا دو سه دقیقه شد به کلاس بعد این دیر میرسم، بذارید بعد میخونم. حالا این چهار خط رو هم نخونم ولی باز روش فکر بکنید این رو که چرا اینجا شیخ بحث اصالت البراءه رو مطرح کرد، اصالت الاطلاق رو مطرح نکرد. من یه بحثی گفتم درست بله در نظر نگرفتم.